خیلی ممنون کنم خدمت آقای موسوی که قبول زحمت فرمودن و تشریف آوردن این جلسه. من اگر بخوام مختصر عرض بکنم اون اتفاقی که داره میفته تو این جلسه چی هست، این که این سلسله نشست هایی رو ذیل حرکت قرن و اینکه خب ما در ابتدای قرن 15 هستیم و یه تجربه 100 ساله هم حداقل توی این دوره مدرنیزاسیون کشور داشتیم و یه اتفاقاتی افتاده. شاید مثلا 100 سال قبل نگاه می‌کردیم رضاخانی سر کار بود و یه دولت کاملا دیکتاتور ضد دین و پایان قرن یک دولت انقلابی مردمی برآمده از اندیشه‌های ناب اسلامی. شاید اتفاقات بزرگی رو بشه رقم زد توی این چرخش تاریخی که الان داره اتفاق میفته و از این جهت جلساتی رو خدمت بزرگواران هستین یه نگاه تقریبا بنیادین و پایه‌ای به مباحث اساسی که گاهی اوقات هم شاید مفروض واقع شده توی این سالها ولی بشه نقادانه بهش نگاه کرد، عالمانه بهش نگاه کرد، اصلاحش کرد و تکمیلش کرد برای حرکت پیش رو. توی این برنامه خدمت رو عرض کنم که خدمت بزرگوارانی بودیم حداقل این بحثی که ایام انتخابات دو سه تا جلسه تا قبل از این هم خدمت برخی بزرگواران در موضوع جایگاه مردم، جمهوریت، بحثی که از آقا روز 14 خرداد داشتن و بحث مفصل و عمیقی رو در حوزه نسبت جمهوریت و اسلامیت مطرح فرمودن و موضوعاتی که شاید هنوز نیاز داره که در موردش هم پژوهش کرد هم بحث کرد تا انشاءالله اون اتفاقی که مد نظر امامین انقلاب اسلامی بوده محقق بشه. خوشحال بشیم این جلسه خدمت شما باشیم در مورد همین موضوع و یه بحثی هم در مورد آسیب شناسی موضوع مشارکت مردمی و حالا گاهی اوقات هم بحث میشه گفتش خیلی دامنه دار و عمیقه، همیشه گفت به یه بحنا اصلا مبتلا به امروز ما هم هست و مسئله هستش که جامعه باش مواجه. از از که این جلسه خدمت هست داریم مزاحم شدیم که از مسئلتون استفاده بکنیم و نکات ارزشمند جناب عالی رو بشنویم. جلسه اینطور هست که یه تعدادی از بزرگواران مهمان هستن به صورت غیر حضوری جاهای دیگه و یه تعدادی هم که الان ما خدمتون هستیم توی دفتر مجموعه قصد و مجاهد، دو تا مجموعه تقریبا خودجوش و تقریبا که نه تحقیقا خودجوش و خودگردان، بچه خودشون با هم یه دور هم جمع شدن که توی این فضای گفتمانسازی اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی با هم دیگه همکاری داشته باشن. از این جهت این شأن نزول این جلسه هم این هست از حیث مکانیش که انشاءالله در خدمت شما هستیم و از محضرتون استفاده میکنیم.
عرض سلام و احترام به سفیر محترم و اعیاد گذشته رو از عید قربان تا قدیم تعریف از موضوعی که قرار در خدمت دوستان باشن بحث آسیب شناسی مشارکت مردمی در جامعه ایرانی هست و خب موضوع خیلی پردامنه و پربحثی هم خواهد بود و البته شاید نیازمند به یک سلسله مطالعات گسترده‌ای به خصوص حالا نسبت به 100 سال گذشته و بالاخص نسبت به 42 سال گذشته انقلاب اسلامی. حداقل من اثری ندیدم که با این عنوان کار شده باشه و سعی کرده باشه بیاد یک تحلیل جامعی از مشارکت مردمی داده باشه، بعد انواع و صور مشارکت مردمی رو در انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی صورتبندی کرده باشه و بعد با توجه به یک قشبندی اجتماعی صحیحی به آسیب شناسی پرداخت باشه. خب از ابتدای که این موضوع تقریبا مطرح شد اینکه با چه فهرستی و چه موضوعاتی این جلسه رو عرض کنم خدمت دوستان، خیلی طرح‌های مختلفی رو شاید بگم بیش از 7-8 بار فهرست بحث رو عوض کردم. آره بعدش میرفتم جلو دیدم خیلی بحث خوبیه اما به یه سلسله مقدمات از یک سو از اون برم با یه جلسه جمع نمیشه که دیگه سعی کردم حالا با این مدل بحثی که امروز خدمتون عرض میکنم وارد بشیم. اگر حالا پسندی شد و اینها بعدا میشه اونها رو هم دربارش گفتگو کرد. اولا بگم تجربه خودم، یعنی بخش زیادیش از این حرفایی که میخوام امروز بزنم ناشی از یک تجربه مشارکتی است. یعنی از دوره بگم از چهارم پنجم، چهار سالگی پنج سالگی دیگه ما توی فضای مشارکت مردمی بودیم، با عبویمون توی بسیج و سپاه گرفته. ما زمان که مثلا عبویمون که از جبهه برمیگشت ما میرفتیم توی سپاه، یعنی توی شبانه روز توی اونجا بودیم. روزی که حکم اومد که دیگه بچه ها رو وارد مقر نکنید، میگم اون روز یکی از روزهای عزای من بود. چهار ساعت گریه کردم که چرا من دیگه نمیتونم وارد اون فضا بشم. بعدش هم حالا تا عبوی ما یه بار خدمت شما عرض کردم نامزد مجلس شدن و یکی دو سالم بود اون فضا، بعدش هم رئیس هیئت بودند و بعد اومدیم جلو. فکر میکنم اولین مقاله هم که نوشتم سال 79 در باب مشارکت اجتماعی بود. ماجراشم این بود که روز بعد از آشوب از قم داشتیم میرفتیم به شهرمون، بعد دیدم که نوار خانومی گذاشت راننده، رفتم اعتراض کردم. حالا بگو مگویی شد و بعد گفت پلیس خاموش نمی کنم. گفتم خب از پلیس ها بهت میگم. حتی خاموش کرد بنده خدا. پلیس ها گفت که بیا برو بگو. گفتم تو که خاموش کردی. بعد نزدیک شهر که شدی دیدم دونه به دونه مردم میان کنار من میشن میگن جوون حق با تو، اما دورش گذشته. سال 79 حق با تو دورش گذشته. بیش از 20 نفر به من گفتن همونجا. گفتم چرا این اتفاق افتاده که مثلا همه میگن حق با تو، اما فکر کنم ساعت 11 شب رسیدم خونه تو ساعت 4 صبح مقاله رو نوشتم. یه واژه‌ای هم اون موقع نه کتاب جامعه شناسی خونده بودی، نه عنوانش هم گذاشتم جرأت اجتماعی. حالا نمی‌دونم این واژه اصلا به کار میره نمیره اینها، دارم اون مقاله رو دارم و حتی به چند نفرم دادم بخونن. یعنی این دغدغه مشارکت اجتماعی دغدغه‌ای بوده که من همواره باش درگیر بودم و تا رئیس هیئتی گرفته و غیره. این فقط برای پیشینه بحث عرض کردم که بخش زیادش این زیست بومیست که حالا بنده خودم توی سعی کردم و دغدغه‌ام هم هست و واقعا هم دغدغه‌ام هست. مفروضات بحث رو هم بگم. این اولین مفروض بحث ما اینه که من تقریبا با مباحث کبروی که در جلسه قبل و جلسات قبلی مطرح شده تقریبا موافقم. در باب ضرورت مشارکت در جامعه اسلامی، این که انقلاب اسلامی باید مبتنی بر مشارکت مردمی باشد، اصلا باید بر اساس مشارکت مردمی شکل گرفته است، قوام جامعه باید حکمرانی مردمی باشد، تعبیر از آقا دولت مردمی و اینا تقریبا مسلمه. البته هرچند که اینجا خودش یه بحث مفصلی که از چه بابی این حرف رو میزنیم، حداقل 6 7 تا نظریه وجود داره. بعضی این مشارکت مردمی از باب شورا میبینن، بعضی از باب بیعت میبینن، بعضی از باب خلافت الهی میبینم به شهید سلطانی که بود، بعضی از باب نظام امت و امامت میبینم به شهید بهشتی، بعضی از واژه ولایت استفاده میکنم به اون قرائت خاصی که حضرت آقا از ولایت در طرح کلی داره، بعضی از باب نصیحت ائمه مسلمین، بعضی باب امر معروف نهی عن منکر. خود اینها هم به نظرم یه ظرفیت های هر کدوم از اینها تولید میکنه، اینطوری نیستن که شبیه به هم باشن. ممکنه اگه تجمیع اینها رو کنار هم قرار بدیم، اینها رو کنار هم تجمیع کنیم، به یک مدل پیچیده ذو ابعادی برسیم که این اتفاق کم افتاده، نیفتاده شاید تعبیر دقیق تری بگم. میگم با هر کدوم از این مبانی من با این بحث مشارکت موافقم، اگرچه میگم خود این نیازمندی بحث مفصلی است که ما هر کدوم از اینا چه ظرفیتی رو ایجاد میکنند و هر کدوم از اینا چه نوع مشارکتی و چه نوع کنشگری اجتماعی رو فعال میکنه برای ما. که حالا بعدا خواهم رسیم، یکی از اشتباهات مهمی که داریم اینی که تنها مشارکت مردمی رو انتخابات قلمداد کردیم و رو همینم منوب دادیم. استناد هم میکنم که برای آقا خیلی مهمه. خب آقا تو جایگاه رهبری درسته، باید اینو بدونیم، اما این معنی نیست که ما فکر نکنیم و نحوه های دیگر مشارکت مردمی رو فراهم نکنیم. خب یا حالا بس اون نظریه های قرارداد اجتماعی و وکالت و اینها که اونم یه نظریه است که میشه. پیش فرض دوم من اینه که ببینید ما در طول این 40 سال 42 سال یه گونه مشارکت نداشتیم، حداقلش 12 گونه مشارکت مردمی رو تجربه کردیم. چون بعضی از بحث‌هایی که من نگاه می‌کنم ظاهراً فقط یه طوری در وانمود می‌کنن که ما در این 42 سال فقط یه مشارکت داشتیم، اونم مشارکت انتخاباتی است. و بعدش هم حالا دوستانی که یه مقدار منتقد به فضا هم هستن و شورای نگهبان و غیره و غیره شروع میکنن به زدن اینجا. چرا؟ میگن چون شما تنها نوع مشارکت ما رو داری خراب میکنن، در حالی که من به نظرم 12 گونه مشارکت مردمی داشتیم در طول فضای انقلاب. من حالا فقط فهرستش رو عرض میکنم. یکی بحث مبارزه، یعنی حضور در مبارزات یک گونه از مشارکت بوده. نوع دوم رفراندوم که مردم شرکت کردن، حداقل 2 بار تو رفراندوم. نوع سوم انتخابات. نوع چهارم دولت بزرگ دهه 60 که ما الان هنوزم هستیم. ببین ما الان یه طوری داریم وانمود میکنیم مثل که دولت یه چیزه، مردم هم یه چیز دیگه هست. در حالی که تو دهه 60 که اصلا دولت یعنی مردم، مردم یعنی دولت دیگه، اینقدر دولت بزرگ بود که اکثریت مردم حقوق بگیر دولت بود، که الان هم تقریبا همون فضاست. حالا یا به صورت مستقیم کارمند دولتن یا غیر مستقیم الان تو مجموعه دولت محسوب میشوند. این راه به نظر شاید یکی از آسیب‌هایی که باید برسیم همین جاست. یک بحث بس نهادهای انقلابی، گونه دیگر از مشارکت، از جهاد سازندگی و سپاه گرفته تا کمیته ها و این نهادهای انقلابی که وجود داشته. نوع بعدی شوراهای اسلامی، انجمنهای مختلفی که حالا از سطح خردش تو روستاها تا بیا تو سطح دانشجوییش و کارگریش و غیره. هفتمین نوعش احزاب، از حزب جمهوری گرفته تا مشارکت تا نمیدونم حالا یه حزبی که الان هست دیگه. حالا درسته برامون اشکالی که بعدن خواهم کرد که ما تا حالا هیچ وقت این مشارکت ها رو ننشستیم کنار هم نقد کنیم و مطالعه عمیق انجام بدیم. نوع هشتم راهپیمایی ها و مناسبت های مذهبی. نوع نهم بسیج و دفاع مقدس. نوع دهم شرکت های خصوصی سهامی خاص. شرکت های خصوصی از نه الان خصوصی رو عرض میکنم، خاصش الان میخوام عرض کنم که مثلا بیایم شما تا بیمارستان های خصوصی الان یه نوع مشارکت گسترده است، یعنی بیمارستان های خصوصی دارن تا همین دیجیکالا و غیره، اینا الان مشارکت نیست، مشارکت های بزرگ اقتصادی دارن تو کشور انجام میدن، استارتاپ های بزرگ و اینا دارن کار انجام میدن. و بعد بیایم شما سراغ شرکت های عمومی سهامی عام، تعاونی هایی که ظرفیتش بوده، اگر نتونستیم فعالش کنیم پس باید این مشکل جای دیگری است. و نهایتا هم سمن ها و تشکل های مردم نهاد و هیئت ها و غیره. از این حتما فهرستی که من در آوردم، حالا شاید بیشتر از این هم بشه. پیش فرض سوم بحث من هم ببینید، جامعه ایرانی و مردم ایرانی و نظام های ایرانی نظام‌های صفر و صدی نیستن، یعنی اینکه نیستن که یا سیاه مطلق باشن یا سفید مطلق باشن. نه، حرف فردوسی درسته که هنر نزد ایرانیان است و بس. نه، حرف آقای سریع‌القلم درسته که قائل به اخلاق خاورمیانه است و ما به هیچ وجه با تکنولوژی و نمی‌دونم پیشرفت و اینا سازگار نیستیم. ما چیز میانه این دو تایی، یعنی یه خوبی هایی داریم، یه ویژگی هایی داره ملت ایران که تو کم ملت هایی هست، یه ویژگی های دیگری داره که این ویژگی ها نسبت به فضای مدرنیته و بروکراسی و مشارکت نقطه ضعف تلقی می شود. این باید این نقطه ضعف ها رو به رسمیت بشناسیم. همواره از خودمون یه فضای استثناء انگاری درست نکنیم که بعدش هم نتونستشون درست کنیم فضای. چون یکی از آسیب‌های مهم جامعه ما همواره همین سیاه و سفید دیدن خودمونه. این که میگیم خودمون یعنی مردم ایران دیگه، ما هم جز همین مردمی همین تو ویژگیمون هست. خب این پیش‌فرض‌های بحثه که نمیخوام وارد این پیش‌فرض بشم. موضوع بحث خب آسیب‌شناسی وضعیت مشارکت مردمیه. در واقع قائل به این هستم که بزرگترین آسیب مشارکت و وضعیت مشارکت مردمی ما عبارت است از آسیبی که وضعیت مطالعات ما نسبت مشارکت مردمی هست. یعنی بزرگترین آسیب تلقی ما از مشارکت مردمی است. یعنی چرا مشارکت، به تعبیر اینطوری بگم، چرا انقلاب اسلامی با مشارکت مردمی شکل گرفت، اوج گرفت، اومد جلو، اما آرام آرام مشارکت مردمی کم شد و بوروکراسی ها و ساختارگرایی های عجیب غریب جایگزینش شد. من به نظر اینه که چون فهم ما از اول انقلاب تا الان نسبت به مشارکت مردم فهم درستی نبوده، همواره میان یه افراط و تفریط قرار داشتیم، یا همه چیز رو خواستیم مردمی کنیم و همه چیز رو یعنی رها کنیم، یعنی آنارشیزمی رو به جامعه منتقل کنیم، یا همه چیز رو خواستیم دولتی کنیم و ساختارگرایانه کنیم. خب چرا این اتفاق افتاده؟ فهم به نظرم از مشارکت مردمی، آسیب شناسی مشارکت مردمی، میخوام ببرم آسیب شناسی وضعیت مطالعات ما و وضعیت فهم ما از مشارکت من. این 5 تا آسیب جدی توی این جلسات و گفتگوهایی که من گوش کردم در مشارکت مردم ملاحظه کردم. اینا رو میخوام فهرستوار عرض کنم. این بحثایی که در مشارکت مردمی از عدالت خواه مطرح میکنن تا حوزوی یا از دانشگاه ها مطرح میکنن، به نظرم نوعشون به این 5 آسیب بزرگ گرفتاره و شاید خود ما هم یه جایی داریم به همین گرفتاریم. اگه این آسیب ها رو شناسایی کنیم، شاید ما بعداً بتوانیم یک طرح بهتری از مشارکت مردم ارائه بدهیم. به تعبیر دیگری ما طرح روشن و فعال و جامعی برای مشارکت مردمی نداریم، بیشتر بر اساس اقتضاعات و بر اساس یک سلسله مواجههای احساسی با مشارکت مردمی مواجه شدیم. نظریه نداریم، تعبیر دقیقش نظریه نداریم. چرا نظریه نداریم؟ چرا یک فهم روشن و همه بود نداریم؟ بلد 5 تا اینا میگم استقرائیه، همش دارم یعنی میتونم مثال بزنم. تو سخنرانی فلانی ببینید این ویژگی، تو سخنرانی فلانی این ویژگی، تو بحث خودمون این ویژگی. حالا مثلا ممکنه 6 تا بشه، ممکنه 7 تا بشه، ممکنه این 5 تا رو با یه نگاه دقیق و تحلیلی برگردونیم به 2 تا، برگردونیم به 3 تا، یه فهرستی برگردونیم، بگیم اولی عامل اول این درسته به لحاظ نظری، دو از دل این عامل بعدی متولد میشه، بعد عامل بعدی. مشکل اولی که وجود داره سلبریتی شدن بحث از مشارکت مردمی است. به تعبیر دیگری این که ببینید مشارکت مردمی و بحث از مشارکت مردمی و مطالعات در مورد مشارکت مردمی از فضای علمی و مراکز علمی پژوهشی بالکل خارج شده و وارد فضای سلبریتی های ما شده، یعنی یا توی فضای روزنامه ها مطرح میشه، یا توی فضای تریبون ها و منبر های ما مطرح میشه، یا خلاصش هر کس هم به خودش اجازه میدهد به این موضوع ورود پیدا کنه. و جالب هم اینه که حوزه و دانشگاه ما میگن به ما چه حد داره، یعنی حوزه و دانشگاه در مجموع بالاخص حوزه که اصلا به این موضوع به هیچ وجه توجه نداره، دانشگاهش هم که ما میریم نهایتا میبینیم بیشتر رو بحث های نظریه جامعه شناسی غربی مطرح میشه و اصلا هیچ تطابقش هم با وضعیت جامعه ایران چندان روشن نیست. حوزه کار خودش رو میکنه، منبر و رسانه و مطبوعات هم کار خودش رو میکنه، این اونو محکوم میکنه و متهم میکنه به بی سوادی، اینم اونو محکوم میکنه به متهم میکنه به انتزاعی بودن و ذهنی بودن. و هیچکس سعی نکردیم این دوتا رو به هم وصل کنیم. نتیجهش چیه؟ نتیجهش این میشه که الان بحثایی که ما در مورد مشارکت مردمی، بحث کلیگویی، سطحی نگری، پراکندگی و نهایتا ذوقی و احساسی بودن در اون دو مباحث میبینیم. دومین عامل مواجهه گزینشی با مکتب انقلاب اسلامی و نظام فکری رهبران انقلاب است. هر کس با توجه به سبک و سلیقه و ذوقی که خودش داره میاد مکتب انقلاب اسلامی رو اونطوری تعریف میکنه و بعد میره یه بخشی از بیانات امام آقا شهید بهشتی، شهید مطهری انتخاب میکنه رو همون هم منو مثلا کسانی که دغدغه عدالت‌خواهی اقتصادی دارن میرن فقط و فقط مثل که آقا فقط درباره عدالت حرف زده، مثلا در باب فرهنگ، در باب رعایت اخلاق، در باب رعایت نمیدونم وارد کیس ها نشوید، اینا اصلا مثل که اصلا درباره موضوعات حرف زده و بعد شروع میکنه توجیه کردن اون بخش‌های دیگری. اونی که دغدغه فرهنگ داره همه بحث‌های مطالبه‌گری آقا رو برمی‌داره برای تحلیل فرهنگی میکنه. این هم یکی از اون آسیب‌های جدی است که ما وجود داره. مثلا بحث شهید بهشتی همینطوره، مثلا بحث شهید بهشتی اونجا که بحثای چیز داره، خب بحثای مفصل در باب قانونگرایی و نمیدونم آگاهی مردم و اینا بحثا، چه اوناشو بحث نمی‌کنیم، اونا رو بعد بیاریم نشون بدیم، بعد یه جنبندی بزنیم. یعنی به تعبیر دیگه نگاه ما گزینشگرانه، اصلا نگاه اجتهادی به متفکرانه. و خود دستگاه فکری انقلاب اسلامی. حتی تحلیل هایی که امروز در باره انقلاب اسلامی ارائه میداد، بعضی انقلاب اسلامی رو کاملا یک انقلاب کمونیستی برای تحقق یک عدالت در به مساوی یک مساوات اجتماعی که دیگه هیچ اعیانی نداشته باشیم، هیچ اشرافی نداشته باشیم و غیره، بعضی ها کاملا یک انقلاب مذهبی سنتی، بعضی یک انقلاب پست مدرن، استناد میکنی به حرفای فوکو و دیگران. این یه مشکل است. ما الان مبتنی بر یک نظریه انقلاب وارد نمیشیم، مبتنی بر یک فهم عمیق از متفکران انقلابی وارد نمیشیم. به تعبیر دیگری، آیا متعلق یک کار عمیق شده باشه، مشارکت مردمی از دیدگاه متفکران انقلابی تحلیل جامع شده باشد ذیل پایگاه معرفتی خودشون. سومین عامل پراکندگویی ما در حوزه مشارکت مردمی عبارت از تکیه بر اطلاعات ناقص تاریخی، یعنی به تعبیر دیگری بر اساس یه جریان شناسی های آبکی سطحی ظاهری یه بخشی از تاریخ رو دوباره برجسته میکنیم و به همون استناد. ما چم اینو زیاد دیدیم، مثال دارم براش، ما خیلی هم که باید بحث شدیم، مثلا میگن که آقا مثلا انقلاب اسلامی ببینید کل ملت اومد پای کار از سال 42 تا سال 57 چی شد که این ملتی که همشون اومدن پای کار چرا اینطوری شد؟ خب میگن با کدام داده تاریخی اصلا سازگاره؟ اصلا حالا دیگه دوستان مستحضرن دیگه، تا سال 57 یک جمع خاص الخواصی حتی تو فضای انقلاب بودن، اونم از سال 57 به بعدم همه نیومدن، یه بخشی اومدن. حالا این مثلا یه تحلیلی میکنیم اون فضا رو، مثلا ما یه کار فرهنگی داشتیم انجام میدادیم، یکی از این مسئولان فرهنگی اومد توی جمع ما، بعد از اولش گفت که آقا مثلا پول نخواهید، گفت ببینید امام خمینی بدون پول انقلاب کرد. خیلی از حدش من دیگه اونجا قشنگ مستندات رو گفتم که پس خمس بازار کجا میرفت، خمس نمیدونم کویت کجا میرفت، این آقایونی که فرشن رئیس اینا کیو تو بدون پول اومده، خیلی هم پولم داشته. یعنی استنادات. یا مثلا اخیرا با یکی از مسئولان فرهنگی سازمان تبلیغات گفتگو میکردیم، استناد میکرد این کارهای مطالعاتی که شما انجام میدید اصلا مهم نیست، ببینید چگونه امام ملت رو آورد به خط کرد. بعد استناد هم میکرد که این طرح ولایت و طرح نظام جامعه اندیشه میگه اصلا نیاز نیست، مگه امام با اینا مردم رو به میدان آورد؟ بعد گفتم این تحلیل شما کنم اصلا مطابقه با واقع نیست، در حالی که مثلا متفکران بزرگی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری، دیگران، روشنفکرانی، انقلابیون، دانشجوهایی تو فضای شبکه‌ای رو درست کرده بودن. خب اینا اطلاع ندارن. به نظرم یه بخش زیادی شما این تکیه بر اطلاعات ناقص تاریخی بدون توجه به آمار و اطلاعات دقیق ما رو به یک چیزی افراط و تفریطی مواجه میکنه در شناخت وضع موجود. چون اگه ببینید اگه اومدید اول انقلاب مردمی همه گونه نشون دادید، خب امروز خیلی وضعمون خرابه. اما اگر اومدید نشون دادید نه اینطوری نیست، یا اگر نحوه‌های ورود مردم کاملا شبیه به هم نبود، یعنی با گرایش‌های مختلف، ادبیات مختلف اومدن، خب طبیعی است که عامل چهارم نداشتن اطلاعات دقیق مردم شناسی است. ببین نوع بحث‌هایی که من شنیدم همه به صورت مطلق در باب مردم ایران گفتگو می‌کنند. یعنی آقا مردم یا مشارکت هست یا مشارکت نیست. و تا الان ندیدم که بگم ما گونه‌های مختلفی از مشارکت مردمی باید ارائه بدیم، چون اقوام متعددی بر این جامعه ها که هستن دارای فرهنگ‌های متفاوت رفتاری، یعنی شمالی‌ها به گونه‌ای مشارکت می‌کنن تو امور اجتماعیشون، مثلا آذربایجان به گونه‌ای، کرمانی‌ها به گونه‌ای دیگری، لرستانی‌ها به گونه‌ای، اصلا با هم سازگار نیستن. حالا شما از همه این اقشار به نوعی شاگردان نزدیک داریم و ارتباطات صمیمی داریم، رفت و آمد داریم، خیلی با هم متفاوتند. ولی آیا واقعا کسی اومده گفته نوع مشارکت مردم یزدی ها چگونه باشه، نوع مشارکت مردم سیستان بلوچستان چگونه باشه؟ چون این ضعف جدی داریم در حوزه مردم شناسی و ما از مطالعات فرهنگی و مردم شناسی اصلا بهره نمیگیریم تو نظریه پردازی هامون در باب مشارکت. این رو باید انجام بدیم. به همین خاطر دو اتفاق بزرگ اینجا میفته: یک، تقلیل گرایی در مشارکت مردمی، یعنی مشارکت مردمی رو فقط تقلیل میبریم به یک نوع خاصش یا به یک مدل خاصش که مال یه فرهنگ خاصی است. من نمونه عرض کنم دیگه، این آقای مرتضی فرهادی کتاب انسانشناسی یاریگری و فرهنگ مدرن، خب ایشون خیلی زحمت کشیده، جالب اینه که تو شهر ما هم مطالعاتش رو انجام داده، یعنی کل مطالعات مردم شناسی که انجام دادن تو شهر ما بوده. من زمانی که کتاب بله شهر علی گودرز و خومین، یعنی بین علی گودرز و خومین یه روستایی هست به نام روستای دهنو و آشناخور و اینها، ایشون سرباز معلم بود اینجا دو سال. توی اون سر دو سالی که اونجا بود تقریبا تمام کار علمیشون اونجا انجام داد، هم کتاب موزه های در بادش رو که در باستان شناسی هست، سنگ نوشته های اونجا رو کشف کرد که مال 5000 سال پیشه، به کتاب چند تا جایزه داخلی و بین المللی برده این کتاب، هم کتاب فرهنگ یاریگریشون، فرهنگ یاریگری که نوشتن، حتی تو کتابش ببینید هی ارجاع میدن به همون منطقه. البته ایشون اصالتا ملایری است، خب رو این زمینه کار کرده، انصافا هم خیلی کار کرده، اما منی که اهل اون منطقه هستم و منم تقریبا توی مردم شناسی منطقه هم 3-4 تا کتاب دارم البته با یه حیثیت دیگری، میبینم که این فرهنگ اون بخش شمالی شهر ما رو سرایت داده به کل شهر، در حالی که بعضی از اون ویژگی‌هایی که در باب اون فرهنگ روستای شمالی شهر داره بیان میکنه اصلا تو منطقه قسمت جنوبی شهر نیست، متفاوته نوع یاریگریشون. و جالبش این که همین مطالعات خاص رو توسعه و تسری میدهد به کل ایران و بعد شروع میکنه نقد جریانهایی که متفکران و روشنفکرانی که قائل بینن که مردم ایران روحیه فردگرایی دارن نه روی یاریگری، هم اونا مطلق گرایی کردن هم ایشون داره مطلق گرایی میکنه، هم اونا چون اونا هم یه منطقه خاصی بودن یه منطقه خاصی رو تحلیل کردن، بله اونجا فردگرایی حاکم، ایشون توی منطقه اومده اینجا رو یاریگری حاکمه. ببینید
چی؟ کجای ایران فردگرایی حاکمه؟
مثلا مجموعاً مثلا شما توی یزد مثلا ببینید، یزد با این که مثلا ببین فردگرایی من تعریف کنم، فردگرایی یه بار به معنای اینه که هر کس فقط منافع شخصی خودش رو می‌بینه و هیچ کاری انجام نمیده، هیچ کار گروهی انجام نمیده. اما توی منطقه کویری ما با توجه به کمبود منابع و امکانات اصلا باید شما فردی به توانی زندگی کنی. یا نمونه دیگر میگم تو مناطق عشایری ما، عشایری ما یه حیث جمعی دارن، یه حیث جمعی دارن، توی حیث جمعی بله اینها مثلا یه برنامه های مشترکی رو با هم دارن، اما خیلی جاها چون اینا باید تک به تک زندگی کنن کاملا یک برنامه فردی برای زندگی خودشون دارن. ببین من نمیخوام بگم همه جا فردگراییست همه جا یاریگریستا، ولی ببینید این که اون متفکر اون روشنفکر اون مستشرقم که اومده گفته فرهنگ ایرانی یه فرهنگ فردگرایی رو هوا حرف نزده، اونم یه کیس مطالعاتی خاص خودش رو داره مطالعه کرده. مقصودم این نیست حالا رو مثال شاید چیز بشه اشکال وارد بشه، ولی اصلا اینه که ما اگر قراره وارد مطالعات مشارکت مردمی بشیم و مردم معیار ما هستن و الگو برای اینا قراره، باید مطالعات فرهنگی داشته باشیم، باید مردم شناسی کنیم و متناسب با فرهنگ هر جامعه شما الگوی اون جامعه رو ارائه بدید. مثال بزنم مثلا این هیئت ها، ببینید ما الان توی شهرهای ایران هر کدوم یه سبک و سنت هیئتی خاص خودش رو داره، اما با گسترش این سبک هیئتی تهران توی شهرهای کوچیک اتفاقا نه تنها هیچ خدمتی به فضای آشورایی توی شهرها نمی‌کردن، بلکه یه دو دستگی‌های گسترده‌ای رو بین مذهبی‌ها ایجاد می‌کردن. چون من خودم مسئول یکی از همین هیئت‌های تهرانی شهر خودمون بودم، بارها دیدم که یک تضاد اجتماعی گسترده‌ای بین جوانهای شهر و با طبقات دیگری ایجاد شد. خب بعد برای اینو فکر کرد، پس یک تقلید گرایی در مشارکت می شود، دو رؤیا پردازی و ایدئالیزم در مشارکت ایجاد می شود. چرا رؤیا پردازی می شود؟ چون یه نمونه رو معیار قرار میدیم و بعد انتظار داریم همه جامعه شبیه به اون انجام بدن، شبیه جامعه بدن، هی این رو به عنوان یک آرمان مطلق نگه می داریم و عمدتا می بینیم جواب دیگری، یعنی فرهنگ های دیگری شهر های دیگر اونگونه مشارکت نمی کنند. اینو به نظر یه آسیب خیلی مهم نیست. از همه اینها مهمتر اون پنجمین آسیبی که میمونه میخوام وصف بدم اون رو اگر فرصت بشود که شاید نشود، بحث نداشتن نظریه اجتماعی در تحلیل مشارکت سیاسی است، مشارکت اجتماعی مردم. ببینید بحث مشارکت در نظام جمهوری اسلامی به لحاظ کبروی بحث علوم سیاسی است، یعنی قراره باید حکمرانی بشه، بحث قدرت، بحث مشارکت، این به لحاظ کبروی باید توی فقه سیاسی ما و تو علوم سیاسی ما آیا بگیم حق دارد حق ندارد، مشروعیت دارد مشروعیت ندارد و حقش چیه حقوقش چیه و غیره، این به لحاظ کبروی. اما به لحاظ صغروی اصلا بحث علوم سیاسی نیست، بحث فقه سیاسی نیست، کاملا باید بیاد تو علوم اجتماعی و باید بیاد تو فقه اجتماعی ما مطرح بشود. سوال من اینه که مگر ما جامعه شناسی اسلامی داریم که الان سخن از مشارکت مردمی میکنیم؟ اگه همه علوم انسانی رو تولید کرده باشیم جامعه شناسی اسلامی رو قطعا تا حالا تولید نکردیم. حالا سیاست رو میگیم زید فقه سیاسیمون داریم، نهایتا ما هیچ سال اینا ما چگونه هنوز جامعه شناسی اسلامی تولید نکرده، هنوز به یک نظریه اجتماعی مستدل منقح روشن که بدیل نظریه های جامعه شناسی غربی باشد نمیدیم، میخوایم یک تحلیل همه گونه ای از مشارکت مردمی را بدیم و بعد امروز بگیم که آقا ما تو مشارکت مردمی کاملا موفق بودیم یا موفق نبودیم، نظام رو متهم کنیم یا نظام متهم نکنیم. آیا شورای نگهبان باید مصالح مردمی رو ببیند یا مصالح مردمی رو نبیند؟ من سوالم اینه که شورای نگهبان بر اساس کدام نظریه اجتماعی اسلامی شما میتواند ببیند مصلحت رو مردم درک میکنن که به اون مصلحت پایبند باشد یا نه؟ اشکال اساسی اینه که ما نظریه اجتماعی نداریم، به همین خاطر مشارکت اجتماعی رو به یک امر سیاسی تقلید دادیم و به تعبیر دیگری ما در جامعه رو به یک امر سیاسی تقلید دادیم. این فهم نخبگانی ما، حالا کار با جامعه شناسا ندارم، فهم نخبگانی غیر جامعه شناسان ما زمانی که بهشون عدالت، ما اخیرا یک کتابی که در علوم انسانی آقا نوشتیم خیلی اومدن نقدش کردن، من اونجا گفتم که آقا مبتنی بر الهیات اجتماعی حرف میزنه. ببینید فهم تقریبا بخش زیاد جامعه ما اینه که یعنی شما قائل بودید که آقا به فرد نمیپردازد فقط به اجتماع میپردازد و بعد اگه تو الهیات اجتماعی بحث میکنید پس کو ولایت فقیش؟ این دو تا اتفاق افتاد، یک جامعه در برابر فرد، اجتماع در برابر فرد و تقلیل اجتماع به سیاست. یه اتفاق بزرگ افتاده تو جامعه ما به تبع مدرنیته، به تبع هابز و نمیدونم لاک و غیره، ما جامعه رو تقلید دادیم به سیاست و قوام جامعهمون رو به امر سیاسی تقلید دادیم، در حالی که تو حکمت عملی ما این نیست. این خیلی بحث مهمیه. ببین الان ما خودمون زمانی که میگیم حکومت اسلامی یعنی چی؟ بچه ما بچه‌ها میگیم یعنی حکومتی که ولایت فقیه در رأس آن باشد. در حالی که شما در کتاب طرز کلی اندیشه اسلامی ببینید اصلاً چنین تعریفی از حکومت اسلامی نیست. شاخصه‌های جامعه رو بیان می‌کنه. ویژگی های یک زندگی اجتماعی رو، مدینه فاضله رو، حیات طیبه رو بیان میکنن، نقش مردم رو هم اول بیان میکنن، نسبت مردم با هم رو تبیین میکنن، بعد میگن برای حفاظت از این جامعه با این ویژگی ها و این نوع پیوستگی و ولایت بین مردم و مرزگذاری با سایر جوامع ما نیاز به حاکم داریم. انصافا آیا تو فضای تحلیل های اجتماعی ما این نگاه هست؟ اصلا این نگاه نیست. و آقا حالا غیر از اون بحثی که تو نبوت و اینا بحث جامعه رو مطرح میکنه در همین کتاب، تو اون بحث ولایت رو فقط ببین، زمانی که ولایت رو آقا تقریر میکنن چگونه تقریر میکنن؟ میگه ولایت یعنی پیوستگی و همبستگی یک جامعه، یک سلسله افراد با هم دیگه، زید یک نظام معنایی مشترک همدلانه، اینو بعد کنار هم قرار بگن پیوسته بشه و اول این باید ایجاد بشه، یعنی هم اتفاقاً همبستگی اجتماعی رو آقا قبل از حکومت داره بحث میکنه، مشارکت اجتماعی رو قبل از حکومت داره تعبیه میکند. خب این یک. بعد دیگه باید یه مرزگذاری هم کنه با دشمنان و با سایر جوامع که از اونها تأثیر نپذیرند. حالا چنین جمعی نیازمند به ولی است که پاسبان این فضایی باشه که خودشون درست کردن، خودشون مشارکت کردن و ایجاد کردن.
حاکمیت اون قلب تپنده است که از این داره حمایت میکنه، خون رو جاری میکنه به این فضا. ببینید این تقریر امروزه تو تحلیل های ما اصلا وجود نداره و ما باید این رو بیاریم و تبیینش کنیم. حالا خیلی نکات مفصل نوشته بودم چون تا 7-8 دقیقه وقت داریم. درسته؟
نه
چه وقت داریم؟
ما ارائه شما یک ساعت زمان داریم.
نمیدونم الان مطلب
نیست برای همون
آره دیگه الان من میگه چقدر وقت دارم؟
حالا فعلا شما شروع کنید. نه
خب تو بحث حالا شما میخوام یه سری مطالعات بیانات رو این حرفاش فقط همش حرف خودم نباشه، از این عبارات آقا را بخونم که بعد ببینیم که آقا چگونه داره طرح رو بیان میکنه. ببین من سریع یه بگم، این که تقلیل جامعه به سیاست چند تا پیامد داشته و به نظر آسیب بزرگ مشارکت اجتماعی در جامعه ما ناشی از این پیامد هاست، ناشی از این نگاهه که ما جامعه رو ندیدیم و به ضوابط و روابط جامعه نپرداختیم، ما به یک قشبندی متناسب با دستگاه انقلاب اسلامی نپرداختیم، ما هیچ قشبندی اجتماعی از جامعهمون نداریم، تقریبا همه چیز رو در این زیل قشمندی های اجتماعی که غربی ها تقلیل کردن. حالا اصلاح طلبانش میان نمیدونم حرف های وبر رو برمیدارن میارن، اون سگانه عقلانیت وبر رو میارن مطرح میکنن، اصولگرایانش میان هایدگر رو برمیدارن میارن، خیلی تفاوتی نکرد. یعنی افق هایدگری میشود نمیدونم اون شبکه میشود نمیدونم وبری. ما الان کجاست؟ فارابی کجاست؟ حکمت عملی ما کجاست؟ مطهری کجاست؟ هیچ نیست. یه مقدار بیشتر پوزشو میدیم تا واقعا چون قرار آسیب شناسی کنیم دیگه. آره یه مقدار از آقا و امام شهید مطهری در واقع دستگاه حکمت عملیمون با اون فقه اجتماعیمون بهره نمیبریم و استفاده نمیکنیم. نتیجهش اینه که آقا سیاست یک مقوله جدا و مستقل از همه مقولات اجتماعی تحلیل میشود. یعنی شما در کتابهای تحلیل سیاسیمون، در کتابهای نظریه‌های سیاسی اون دیدید مثلا اونجا بیاد ربطش رو به تربیت بیان کنه، نوعاً بحث می‌کنه. تو که دوباره فقه سیاسی اون بیاد بحث کنه، نسبت بین سیاست و خانواده مطرح می‌شود، نسبت بین سیاست و اخلاق مطرح می‌شود، نوعاً بحث نمی‌شه. چرا؟ به عنوان یه دانش میان رشته‌ای بعد از اینکه سیاست بحث شد یه چیزی به نام اخلاق سیاسی داریم ما. اما حالا بعدا مدل خواجه نصیر رو که عرض کنم ببینیم خواجه نصیر با چه مدلی در جلو می رود. نکته دومش اینه که ما سیاست رو که امر مستقلی کردیم در تحلیلمون که بدون داشتن نظریه اجتماعی نمی توانیم اقدامی انجام بدهیم، نهایتا مجبوریم که بر اساس یکی از نظریات اجتماعی غربی شروع کنیم به رتبقی خودمون رو تحلیل کنیم، نظریه سیاسی خودمون رو تبیین کنیم. بحث بعدی این که اگر سیاست یک امر مستقلی شد یک امر اصیلی هم خواهد شد. سیاست می شود اصیل، حاکمیت می شود اصیل، فقط اصالت هم نیست، تقدم هم پیدا می کنه. اون موقع سیاست تقدم بر جامعه پیدا می کنه، این در واقع سیاست و حاکمیت و حکومت تقدم بر مردم پیدا می کنه، تقدم بر خانواده، تقدم بر مدرسه، تقدم بر مسجد می شود. منبرهای ما هم کاملا میشود امر سیاسی، منبر اخلاقی ما هم یعنی تقدم منبر سیاسی بر منبر اخلاقی، منبر حکومتی و نقد حزبی بر منبرهای عرفانی و معنوی و غیره. اینا نتایج. بحث بعدی که بیرنگ شدن جامعه و رنگ پذیری جامعه از سیاست.
دارم
یه به من گفتن من که شما داریم میگی که در فکر دوست اخلاق میکنه احسن بجرسته با قالیبا خود نفریم زدیم در گفتن اینکه اخلاق و تیچ بله بله. خب اینو ما اینو ما حضور دانشگاه این کاری کردیم که او بنده خودم در یه حرف میزنه، او سخنگوی اصاره فضائل ملته، او گفتمانی که بر جامعه ما حاکم است داره گفت، یعنی نمایندگی به درستی هم، یعنی همین فضا فضاییست که توی حوزه ما هم هست، توی هیئت‌های ما هم هست، توی ممبرهای ما هم هست، همینه. خب ما این کار رو کردیم. تعبیر بیرنگ شدن جامعه دیگه، جامعه رنگ ندارد که حکومت رنگش از جامعه بگیره، بلکه حکومت است که به جامعه رنگ میدهد، هویت میدهد و غیره، در حالی که قرار بود که سیاست رنگش رو از جامعه بگیره. بحث بعدی تقدم مصالح حاکمیت و سیاست بر تقدم بر مصالح جامعه. اینم به لحاظ مصلحت سنجی اون موقع دیگه تو بر تبیین سیاست اولویت امنیت بر اعتماد، اولویت نمیدونم کارآمدی اقتصادی و کارآمدی فرهنگی و کارآمدی های اون همبستگی اجتماعی که باید ایجاد بشه، اون وفاق جمعی، وفاق عمومی. و همین خاطر میگن آقا سخنرانی خیلی مهم میداره، بعد میگن آقا که چیز نگفت. بارها از خیلی از بچه مذهبی میگن که این سخنرانی که گفتن آقا میخواد این حرف مهم بزنه که چیزی نگفت. تصورشون از حرف مهم زدن این که حتما باید بیاد این دولت رو نفی کنه، اون دولت رو تایید کنه، به این بزنه، به اون نزنه. نه، در حالی که آقا میبینیم انصافا حرفای فوق‌العاده اخلاقی، اجتماعی، بحث مواساد، رفاه، این اتفاق اینا اصله، اینا پایه است. بعد جامعه مذهبی ما اینا رو نمیپذیره. این اخیراً که سایت رهبری مثلا می نویسه سایت سخنرانی مهم، نمیدونم ساعت معکوس هم میذاره، خیلی داد و بیداد این جریان ها رو در بیاره. نمونهش مثلا بعد از سخنرانی تو خطبه نماز جمعه که بعد از شهادت حاج قاسم آقا میخواست سخنرانی کنه، دیدید که چه بازتاب منفی توی جامعه داشت. چون اونا انتظار داشتن که بیاد همینجا فتوای جهاد رو بده و کارو ببند.
حتی سخنرانی
که
مثلا سخنرانی که نماز جمعه اخبار رو بازتاب دادن، ولی چی رو بازتاب دادن؟ بخش سیاسی رو، خطبه اول رو که بحث حالا توصیه به تقوا است. امام جمعه محترم شهر تهران ذهن توصیه به تقوا در موضع‌گیری سیاسی علیه مثلا ناپایان بود، مثلا اینجوری
صادق هم الان همینطور، یعنی کاملا بحث‌های اجتماعی آقا، بحث‌های اخلاقی آقا، بحث‌های کاملا مردم شناسانه یا حذف میشود یا تقلیل پیدا و آخر سخن بحث سیاسی که گفته میشود اونو گفته میشود. ببین خب رسمی هم رسانه هم دوباره داره اون چیزی که جامعه میطلبد و اقتضای جامعه است بیان میکنه. ببین سوال بعدی که این نکته بعدی که وجود داره، حالا من وارد بحث اداره، حالا مدل خواجه نصیری چطوره؟ حتی مدل فارابی اینا هم همینه، اما تو خواجه نصیری در کتاب اخلاق ناصری کاملا خیلی منقح و شسته و رفته بحث رو مطرح کرده. انصافا میتونه یک مرجع خیلی خوبی باشه برای فهم ما از جامعه و سیاست. وقتی حکمت عملی در واقع یعنی علم مدنی ما، علم مدنی فقط بخش آخرش نیستا، حکمت عملی یعنی از همون با بسم الله حکمت عملی از با اخلاق تا سیاست مدون. خب فصل اولش عبارت است از اخلاق و حوزه فردی رو داره تبیین میکنه. چون عدالت در کتاب اخلاق ناصری کجا مطرح میشه؟ ظاهرش اینه که بعد بره تو سیاست مدون مطرح میشه. نه خیر، تو اخلاق مطرح میشه. و میشود اساره فضائل یک شخص. در واقع فرد رو که تبیین میکنه، فرد رو در نسبت با عدالت تبیین میکنه. و میگه این فرد باید فرد متعادل و متوازنی باشد که به واسطه این فرد بعداً مدینه فاضله اتفاق بیفته. عدالت نه تنها مال حوزه اجتماع نیست، بلکه مال حوزه فرده. فرد باید یک آدم عادلی باشد و عدالت در درون اون فرد نهادینه شده باشد که بعد این فرد بتواند یک جامعه رو، خانواده رو تدبیر کند و زمینه ساخت یک جامعه رو ایجاد کند. خب این پس عدالت اونورش تو حوزه فردی. همین فرد عادل میتواند خانواده تشکیل بدهد و بعد تدبیر منزل رو مطرح کرده. در واقع محور خانواده رو هم اقتصاد بیان میکنه. تدبیر، از واژه تدبیر هم استفاده میکنه. اقتصاد در حالی که ما اقتصاد کاملا یه امر کلان حکومتی تبیین میکنیم، در حالی که تو نگاه خواجه نصیری و فارابی اقتصاد توی یک امر خرد خانواده است. یعنی خانواده خودش باید بره اقتصادش رو تبیین تعیین کنه و بره تدبیر کنه. تدبیر اقتصادش نباید بسپاریم دست
اقتصاد. هم به همین معنی
اقتصادی که ما بریم نیست، بله، یعنی اون معیشت زندگیست دیگه. یعنی اون معیشتیست که خلاصش همه دخل و خرجی که یک خانواده به آن نیازمنده است اونجا با تأمین بشود. البته اقتصاد کلان که زیر بحث نهادهای حکومتی هست باز اون بحثا، بعد من در بحث مشارکت در اقتصاد که مطرح میکنیم، خب اینجا یه مشارکت اقتصادی براش دیدیم در متن خانواده زیل اون شخصیت عادلی که انجام خانواده متعادل درآمد خودش رو تامین میکنه، کار خودش رو تولید میکنه و این خانواده عقلانی که تدبیر خودش رو به دست داره زمینه شکل گیری مدینه فاضله رو فراهم میکنه. در واقع مدینه فاضله از مجموع افراد عادل و خانواده های عاقل با تدبیر شکل می گیرد که حالا این مدینه فاضله رو شروع بکنم قشنگ توضیح دادن که این چه ویژگی هایی دارد. اینجا بعد از تبیین مدینه فاضله حالا میگه که ما نیازمند به یک حاکمی نیازمند به یک، بعد میگه این افراد عاقل رو، این افراد عادل رو، این خانواده های عاقل رو، این مدینه فاضله رو چه کسی میتواند مدیریت کند، هدایت کند. این آخرین بحث علم مدنی ما میشود بحث حاکمیت. این فهرستی که اونجا ما داریم. پس در حالی که در طرح سیاست محور، این طرح جامعه محور، در طرح سیاست محور تمام هویت یک جامعه به حاکم است. اول تو باید مشخص کنی حاکم کیست؟ عدالت وظیفه حاکم است، اقتصاد وظیفه حاکم است. ذیل اون کلان پروژه هایی که حاکم و اون تدبیر خط مشی های عمومی که حاکم تعیین میکنه، مردم حق دارن اقتصادشون رو سامان بدن و جلو بیان. در حالی که شما در خود قرآن کریم میگه که اقامه عدالت کار خود مردمه. لیقوم الناس بالقسط. پیامبر چه کار میکنه؟ پیامبر قرار نیست عدالت ایجاد کنه. زمینه های ایجاد عدالت رو اونم با چی؟ با بیانات. با کتاب، با میزان، یعنی با فکر، با حکمت، با یک در نظریه کاملا ناظر به همه ابعادش و شؤونات زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی انسان و میزان. حالا میزان به خودش این که فقط دستگاه قضاییه یا کل حاکمیت رو شامل میشه رو بس. حالا ما در تعجب چگونه بعضی از این عدالت خواهان، من این نوشتم که دم از مردمی سازی حکومت میزنن، دم از مشارکت مردم میزنن، دم از این که چرا نظام مشارکت مردم رو محدود کرده میکنن، اما عدالت رو و اقتصاد رو تماما وظیفه دولت میدونه. من میگه چرا اون عدالت رو رعایت نکردن، چرا اقتصاد مردم رو تامین نکردن، چرا معیشت مردم رو تامین نکردن. در حالی این که متناقضه، تو خودت داری میگه عدالت مال اون است، اقتصاد مال اونه، اونم باید انجام بده. اگه اقتصاد کاملا دست دولت بود باشه، این دولت موظف بوده اگر مردم بهشون نرسیده بود، اگر عدالت بود، مردم چه انگیزه‌ای دارن برای مشارکت؟ مشارکت یه انگیزه‌ای میخواد دیگه. ولی اگر طبق این طرح ما عدالت رو به خود مردم سپردیم، تو خودت موظفی عدالت رو اقامه کنی، تو خودت موظفی تدبیر منزلت رو داشته باشی. من فقط تمهیدگرم اینجا، کمک کننده ام اینجا، اون انگیزه پیدا میکنه رقابت کنه، مشارکت کنه، فعالیت کنه. و نکته بعد اینه که تو مدینه فاضله قوام حکومت نیست، قوام فکر است، اندیشه است، همبستگی اجتماعی است. به تعبیر اون همفکری، همدلی و همشکلی که ایجاد می شود باید مطرح بشود و جلو بریم. حالا اینا بگم و حالا دیال بحث عدالت رو بدیم. چند تا جمله از خود حضرت آقا میخوام بخونم، حالا ببینم میتونیم این حرفا رو به آقا نسبت بدیم یا نه. در این کتاب ولایت و حکومت مجموع سخنان آقا عمدتاً مال دهه 60 هست که مطرح کرده، در صفحه 175 پاورقی سخنرانی مفصلی از حضرت آقا برده در باب مشارکت مردم. ایشون میگن که فهمد که دو نوع تلقی از رابطه دولت‌ها و مردم وجود دارد در فرهنگ سیاسی و اجتماعی. یک تلقی زمانداری که همین تعبیر زمانداری هم حاکی از همین مفهوم و تلقی است. انسان‌ها زمانی دارند، مهاری دارند و این مهار در دست یک عده است. آنها را هل می‌دهند یا می‌کشانند به هر طرف که دلشان بخواهد. ممکن است آنچه دلشان می‌خواهد به مصلحت مردم باشد، ممکن است به زیان مردم باشد، اما مردم به هر حال کشانیده شده و هل داده شده است. زمام دست یک عده است، این یک تلقی. یک تلقی دیگر این است که نه، اگرچه مردم باید هدایت بشوند و راهنمایی بشوند و حتی در مواردی تخلفات، عروض ها، سرکشی ها، طغیان ها باید با قدرت و قاطعیت مقابله و مواجهه بشود، اما حرکت اصلی به دوش خود مردم و تابع اختیار خود مردم است. این خود مردم هم که باید حرکت کنند، اگرچه به هدایت من الله یا من اولیاء الله باشد، اما خود مردم باید انتخاب کنند، اختیار کنند و بروند. تلقی اسلام از حکومت این دومیست. آنی که ما از متون اسلامی و از شیوه حکومت اوصیاء الله میفهمیم این دومیست. تحکم در جامعه اسلامی نیست. بار حرکت بر دوش انسان هاست. حاکم خادم انسان هاست. اصلا خادم هم اینجا به هم معنای همون تمهیدگر ها، نه به معنای کنیزی که یعنی زمامداری که همه کارها رو انجام میده. نه، خادم یعنی اون تمهیدگر کار رو انجام. حاکم هماهنگ کننده انسان هاست. مشوق انسان هاست. دور کننده دست طغیان از حرکت کلی و اصیل انسان هاست. کلکم را. رابطه حاکم و محکوم یا آحاد مردم، اگرچه تعبیر محکومین هم شاید درست نباشد، رابطه چوپان و گوسفند نیست، بلکه همه چوپانند، همه تصمیم گیرن، همه اختیار کنند است. و چنین است که در جامعه اسلامی ویژگی های اصلی انسان تقویت پیدا می کند، که ویژگی های اصلی انسان اختیار است، قدرت بر انتخاب، و پیامبران وظیفه اولی و اصلی و متنیشان بشارت و انذار است. حالا یه نکته داره، بعد من میرسم به این نکته که ادامه بحث. بله، این بحث ولایت و حکومتی که صحبا مجموع سخنانی آقا در باره حکومت انتخابی صفحه 175 بود که اینجا بود. حالا توی طرح کلی که دیگه مفصله، دیگه اصلا وارد نمیشم. تو طرح کلی وارد بحث که میشن، اصلا ولایت رو همین سه سطحی که عرض کردم بحث میکنه. اول ولایت رو میاد توی همبستگی مردم، بعد تمایز گذاری، و بعد حاکمیت سیاسی که اینجا طبیعی میکنند و مطرح میکنند. این نکته رو مطرحن بلا. ببینید توی فقط حالا توی نماز جمعه های حضرت آقا، فقط دو سه تا آدرس بدم خدمتتون. یکی اینکه گفتم که آقا میگه که اصلا ولایت فقیه نیاز به ادله نداره. چرا؟ میگه اگر ما نگاهمون به ولایت فقیه از جامعه حرکت کنه بیاد، اصلا ولایت فقیه قطعی اثبات میشه. به عبارت آقا اینه که اگر طرف صحبت ما آن کسانی باشن که اساسا حکومت دینی را قبول ندارن، اجرای احکام الهی را در میان انسانها به جد نمیگه و قبول نمیکنن، البته محتاج استدلال دیگری خواهیم. اما آن کسی که میپذیرد باید احکام الهی و قوانین اسلامی در جامعه پیاده بشود و این را لازمه اعتقاد به خدا و به اسلام میداند، در برابر کسی که چنین زمینه اعتقادی را دارد، ما محتاج استدلال بر ولایت فقیه نیستیم که ثابت کنیم در روایتی یا در قرآنی تمام، زیرا جامعه‌ای که با قوانین اسلامی برای اداره بشود، اداره کننده جامعه باید این قوانین را بداند و فراش می‌کند. اینکه آن آتش ادمین خطبه نموجمه 3262 خیلی توضیح مفصلی داره. اگر جامعه‌ای به ارزش‌های الهی و به ارزش‌های دینی اعتنایی نداشته باشد، این مشکل داره. اما آن جامعه‌ای که توحید را قبول کرده است، نبوت را قبول کرده است، شریعت الهی را قبول کرده است، هیچ چاره جز ندارد جز اینکه در رأس جامعه کسی را بپذیرد که او شریعت اسلامی و الهی را می‌داند، از اخلاق و فاضل الهی برخوردار است، گناه نمی‌کند و غیره. ببین همون گفتم تقدم نگاه جامعه شناسی، فهم اجتماع، فهم جامعه، ترسیم جامعه و بعد حکومت رو ذیل اون تعریف کردن. اینم یه بحثی است. حالا پس اصل و اساس مشارکت در جامعه با خود مردم، اگر این تبیین داشته شده، خود مردم باید می اومدن تو میدان، و اگر نیومدن به میدان اون کار لازم انجام نشد. حالا یه بحث دیگر آقا داره اونجا، واقعا وارد بحث تحقق عدالت در جامعه. میگه که اساس جامعه اسلامی بر عدالت است. عدالت اجتماعی بر سه پایه استوار است. پایه اول قوانین عادلانه که من توضیحشو نمیخونم. پایه دوم نیروی اجرا کننده این قوانین است. میگه در این دو پایه تو شرق و غرب عالم کسی اختلاف نداره، اما اختلاف ما اینجاست. اما نکته بسیار مهم در مورد پایه سوم اجرای عدالت است و آن مردمند. اگر بخواهیم در جامعه عدالت به معنای واقعی اجرا بشود، باید مردم، باید آورد خود مردم سه تا چیز رو فراهم کنند. یک، در صحنه اجتماع حضور کامل داشته باشند. دو، حقوق خود را بفهمند. و سه، اجرای عدالت را که تأمین عادلانه آن حقوق است بخواهند. به همین جهت اسلام بر روی فهم و درک مردم تکیه میکند. اسلام نمیگوید که مجری عادل باشد، اما مردم میخواهند بفهمند یا نفهمند، بخواهند یا نخواهند، عدالت در حق آنها باید اجرا شود یا نشود. چنین نیست. اسلام میگوید مردم باید به حقوق خود واقف باشند و اگر مردم به حقوق خود واقف شدند و آن حقوق را طلب کردند، اجرای عدالت یک تضمین حتمی پیدا میکند. به همین جهت در دوران حکومت عادلانه امیرالمومنین با اینکه قوانین اسلام در جامعه حاکم بود، اما شخصا رو بعد توضیحی که چرا شخصا میبینید اینقدر تاکید میکنه رو بحثی که خود مردم باید بیان به میدان کمک میکنه، حقوق رو در اختیار در جامعه اسلامی که بعد این سه تا در کنار هم کنار قرار
چایتون سر نشه.